کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. به تاریخ ایران باستان، قیام کوروش بر شاه ماد. کوروش مصمم شد پارس را بر ماد بشوراند و برای اجرای این فکر نامه ای خطاب به خود از طرف پادشاه ماد ساخت، بدین مضمون که شاه مزبور تمام پارس را به او می سپارد و تمام مردمان پارس باید از او اطاعت کنند. پس از آن بزرگان پارس را جمع کرده و نامه را برای آنان بخواند و در هر حال به تمام رؤسای طوایف امر کرد که مردان خود را به داس مسلح کرده و نزد او آرند. وقتی که آنها آمدن امر کرد که 3700 زرع زمین را از علف هرزه و خار و خسک پاک کنند. آنها چنین کردند. روز دیگر آنها را به سوری دعوت کرد و تمام حشم پدر خود را سر بریده و نهار خوبی به آنها داد. پس از اینکه آنها خوب خورده استراحت کردند و کوروش آنها را نزد خود بخواند و گفت: کدام روز را خوشتر دارید، امروز یا دیروز را؟ آنها گفتند: شکی نیست که امروز را، زیرا دیروز از رنج بسیار به کلی خسته بودیم و امروز غذای لذیذ خورده و استراحت کردیم. کوروش گفت: دیروز شما حاکی از بندگی و بردگی شما از نسبت به ماد و امروز شما شبیه به آینده تان و اگر به حرف من رفته و بر ماد شوریده و خود را آزاد کنید، زیرا شما از مادی ها از حیث صفات جنگی کمتر نیستید. مردم پارس مدت ها بود که از تسلط مادی ها ناراضی بودند و سخن کوروش بسیار مؤثر افتاد و قیام پارس بر ماد شروع شد و کوروش سردار پارسیان گردید. پس خبر به شاه ماد رسید و او کوروش را نزد خود خواند. کوروش جواب داد که جدش زودتر از آنچه تصور می کند او را خواهد دید. آستیاگ در تهیه جنگ شد و سپه سالاری لشکر خود را به همان هارپا که باطنن خصومتی شدید نسبت به او می ورزید و کنکاشی بر علیه او ترتیب داده بود سپرد. دو لشکر به هم رسیدن و بر اثر کنکاشی که شده بود قسمتی از لشکر ماد به طرف کوروش رفت و قسمت اعظم چون نخواست جنگ کند شکست خورده و فرار کرد. وقتی که این خبر به شاه رسید در خشم و غضب بی پایان فرو رفته و گفت: کوروش از این واقعه جان به در نبرد و مغهایی را که گفته بودند تعبیر خوابهای او واقع شده گرفت و بکشت. پس از آن با لشکری مرکب از مادیهای پیر و برنا به طرف پارس شتافت. در این جنگ هم شاه شکست خورده و اسیر گردید و مادی هایی که نسبت به شاه با وفا بودن کشته شدند. هارپاگ از فرط شادی نتوانست خودداری کند و به شاه دشنام داده و گفت: روزی که تو مرا به میهمانی طلبیدی و گوشت پسرم را به من خوراندی روز بدی بود، ولی پیش چنین روزی که تو از مقام شاه بزرگ به حال بندگی تنزل کرده ای هیچ است. آستیاگ نگاهی به او کرده و گفت: معلوم می شود که تو در این کار دست داشته ای. هارپاگ جواب داد: بلی، و شرح قضیه را برای او بیان کرد و چون بیان او به آخر رسید آستیاگ بدو گفت: هارپاگ، تو بسیار احمقی و هم بی وجدان. احمقی زیرا تمام کارها را تو کرده ای ولی برای دیگری، و اینقدر عرضه نداشتی که تخت و تاج را خودت تصاحب کنی، و بی وجدانی زیرا برای کین جویی راضی شده ای قوم خود را دست نشانده پارسی ها کنی. اگر لازم بود کسی دیگر را به جای من باشد، میخواستی همین کار را که کردی برای یک نفر مادی بکنی. در خاتمه هرودوت گوید: چون این عاقبت کار آستیاگ که 35 سال سلطنت کرد و به واسطه ی شقاوتهایش مادی ها از او برگشتند ولی بد نادم شدند. کوروش به آستیاگ آسیبی نرسانید و او را نزد خود نگاه داشت. روایت کت زیاس مورخ مذکور گوید: کوروش پسر چوپانی بود از ایل مردها که از شدت احتیاج مجبور گردید راهزنی پیش گیرد. کوروش در ایام جوانی به کارهای پست اشغال می‌ورزید و از این جهت مکرر تازیانه خورد. او با آستیاگ آخرین پادشاه ماد هیچ گونه قرابتی نداشت و از راه حیله و تزویر به مقام سلطنت رسید. دوست او اوبارس هم از حیث تقلب و نامردی معروف بود. در ابتدا آستیگاس نسبت به کوروش فاتح شد و حتی به پارس در آمده و او را تعقیب کرد، ولی کوروش به واسطه ی دخالت زنان نجات یافت و پس از آن پادشاه ماد با پدر کوروش به مسالمت رفتار کرده و آزاری به وی نرسانید. سپس کوروش باز بر ضد آستیگاس قیام کرده و فائق آمد. در این حال پادشاه ماد فرار کرده و به همدان پناه برد و دخترش آمیتیس و دامادش سپیتاماس او را پنهان کردند. کوروش در آن حال در رسید و گفت: دختر و داماد آستیگاس را با اطفال آنان و دو نفر درباری موسوم به سپیتاسس و مگابرن شکنجه کنند تا بروز دهند که آستیگاس کجاست. پادشاه ما چون نمیخواست اولاد او را زجر دهند، خودش نزد کوروش رفت و اوبارس او را زنجیر کرده و به حبس انداخت، ولی کوروش به زودی پشیمان شده و او را رها کرد و نسبت به او احترامات پدر را به جا آورد. درباره آمیتیس نیز همان احترامات را رعایت داشت، اما سپیتاماس را از جهت اینکه گفته بود نمی داند آستیگاس کجاست و این حرف دروغ بود امر کرد کشتند و آمیتیس را ازدواج کرد. سپس کت زیاس راجع به رفتار کوروش با آستیگاس شرحی گوید که افسانه آمیز و مضمون آن چنین است: بعد از تسخیر همدان، کوروش آستیگاس را به بارکانینا یا همان گرگان فرستاد تا در آنجا ساکن باشد. پس از چندی دختر او آمیتیس که زن کوروش بود خواست که پدر خود را ببیند، و کوروش خواجه ای را به نام پتیسکاس که معتمد او بود فرستاد تا شاه سابق ماد را به دربار بیاورد. اوبارس که از نزدیکان کوروش بود به خواجه مذکور گفت: در موقع مسافرت آستیگاس را بکش، و او چنین کرد. توضیح آنکه او را در کویری انداخت و آمد، پس از چندی آمیتیس خوابی دید و از آن استنباط کرد که پدرش را کشته اند و از کوروش مجازات خواجه را ساخت. وی خواجه را به آمیتیس تسلیم کرد و به حکم ملک پوست او را کنده و چشمهایش را بیرون آورده و پس از زجرهای زیاد مصلوبش کردند. سپس اوبارس به خودکشی اقدام کرد. توضیح آنکه از ترس کینه ورزی ملک 10 روز غذا نخورد و بمرد. پس از آن در جستجوی نعش شاه سابق مات شدند و آن را در کویری یافتند. چیزی که باعث حیرت شده بود این بود: شیری نعش شاه را از درندگان دیگر حفظ کرده بود و وقتی که فرستادگان به سر نعش رسیدن شیر کناره کرد و ناپدید شد و نعش شاه را با احترامات زیاد دفن کردند. این از روایت کتزیاس. پس از ذکر روایت کزنوفون مقایسه ی روایت سگانه بیاید. اجالتاً همین قدر گوییم که روایت کتزیاس خیلی از حقیقت دور است. روایت کزنوفون تذکر. این نویسنده تألیفی در شرح احوال کوروش بزرگ کرده که معروف است به سیروپدی یا تربیت کوروش. اگرچه اکثر محققین این تألیف را نتیجه تخیلات او می‌دانند و گویند که نویسنده مزبور خواسته در این کتاب پندهای اخلاقی به یونانی‌ها بدهد و با این مقصود برای کمال مطلوب خود شخص کوروش را انتخاب کرده تا در ضمن توصیف زندگانی او عقاید خود را راجع به تربیت جوانان و پرهیزکاری و سایر صفات حسنه که باید در آنان باشد و نیز راجع به فن اداره کردن مردمان بیان کند. با وجود این نمیتوان نوشته های این نویسنده را کنار گذاشت، زیرا اگر گفته های او در بعضی موارد حاکی از نظر یونانی ها و طرز افکار و معتقدات آنهاست، در کلیات همان است که دیگران نیز درباره کوروش نوشته اند. و دیگر هرودوت چنان که گذشت گوید در باب کوروش 4 روایت هست و من روایتی را اتخاذ کرده ام که در آن پارسی ها او را زیاد نستوده اند. بنابراین از کجا که نوشته های کزنوفون یکی از روایات 4 گانه مذکور نباشد. نویسنده مذکور گوید: روزی فکر می کردم که عده‌ای زیاد از حکومت‌های ملی معدوم شدند و از این جهت که اشخاصی می خواستند حکومت دیگری برقرار کنند. سپس حکومت‌های سلطنتی و حکومت‌های عده‌ی قلیل به دست احزاب ملی تباه گشتند. بالاخره اشخاصی که می‌خواستند حکومت جابرانه برقرار کنند در یک طرفه‌العین برافتادند و حال آنکه دیگران را از این جهت که چندی در رأس حکومت ماندند محتاط و نیکبخت می‌دانند. برای انسان راندن حیوانات آسان‌تر از اداره کردن مردم است، ولی چون مشاهده می کنیم که کوروش پارسی عده بیشماری از مردمان را در اطاعت خود داشت و بر عده ای زیاد از شهرها و ملل حکمرانی می کرد، مجبور شدیم عقیده خود را تغییر داده و بگوییم که اگر به این کار با تردستی مبادرت کنند، اداره کردن مردم محال و بلکه مشکل هم نیست. واقعاً می دانیم که مردمان مختلف شتابان مطیع او گشتند و حال آنکه از او به مسافتهایی دور بودند که می بایست آن را در مدت زیادی از روزها و ماها بپیمایند. بعضی او را هیچگاه ندیده بودند و برخی می دانستند که هیچگاه او را نخواهند دید. با این وجود می خواستند تبعه او گردند. بنابراین او بر پادشاهان دیگر به مراتب برتری یافت، چه بر آنهایی که سلطنت را به میراث یافتند و چه بر کسانی که به قوت خود به پادشاهی رسیدند. فلواقع با وجود اینکه سکاها بسیار زیادن، پادشاه آنها نمیتواند آقای ملل دیگر گردد و راضی است که به حکومت بر ملت خود اکتفا کند. پادشاه تراکیه میخواهد رئیس تراکیها باشد و پادشاه ایلیریه آقای ایلیریها و چنین نیز سایر ملل. از اینجاست که گویند در اروپا آن همه دول مستقله وجود دارند، ولی کوروش چون دید که هر یک از ملل آسیا هم جداگانه استقلال دارد، با سپاهی کوچک از پارسی ها به راه افتاد و اول رئیس مادی ها و گرگانی ها گشت و اینها با میل خود مطیع او شدند. سپس اسوری ها و آسوری ها، اعراب و اهالی کاپادوکیه، فریگی های دو ملت، لیدی ها و کاری ها، فینیقی ها، بابلی ها را مطیع کرد. وی قوانین خود را به باختری ها، هندی ها و کلیکی ها قبولان و نیز با سکاها، پاولاگونی ها، ماریاندی ها و با ادعی بیشمار از مردمان که ذکر نام آنها هم مشکل است چنین کرد. بالاخره او بر یونانی های آسیا حکمران شد و از دریا سرازیر شده و قبرس و مصر را به تصرف درآورد. این مردمان به زبان او حرف نمی زدند و زبان یکدیگر را هم نمی فهمیدند. با وجود اینکه رعب کوروش در دلها چنین بود که کسی جرأت نمی کرد بر ضد او قیام کند. یکی از جهات آن اوضاع این بود. وی توانست دلهای مردمان را طوری به خود کند که همه می خواستند جز اراده او چیزی بر آنها حکومت نکند. آنقدر مردمان را در تحت حکومت خود جمع کرد که اگر کسی می‌خواست ممالک این مردمان را بپیماید و این کار را از مقر سلطنت شروع کرده به مشرق و مغرب و شمال و جنوب برود، کاری بود بس دشوار. چون ما عقیده داریم که این شخص بزرگ لایق ستایش است و راجع به تولد، فطرت و تربیت او که باعث مقام ارجمندی وی در فن اداره کردن گشت تحقیقات کردیم. آنچه از این راه به دست آورده ایم و آنچه را که گمان می رود راجع به او کشف کرده ایم امتحان خواهیم کرد و در اینجا حکایت کنیم. سپس که زنوفون به شرح زندگانی کوروش پرداخته و کودکی و جوانی و کارهای او را توصیف کرده است، مضامین نوشته های او را به بخش هایی تقسیم و هر یک را به مناسبت جا و موقع آن نقل می کنیم. تولد کوروش و تربیت پارسی ها. در این باب مضامین نوشته های کزنوفون در سیروپیدی چنین است. پدر کوروش گویند کامبیز پادشاه پارس بود. این کامبیز از نژاد پرسئید هاست و نام اینها از پرسه. مادر کوروش را همه ماندان، یعنی دختر آستیاگ پادشاه ماد می دانند. کوروش موافق حکایات و آوازهایی که هنوز در نزد پارسی ها محفوظ از خیلی شکیل و خوشخلق و به قدری طالب معرفت و نام بود که همه گونه زحمات و مشقات را تحمل می کرد تا شایان تمجید باشد. وی موافق آیین پارسی تربیت شد و این آیین موافق صلاح عمومی بود. حال آنکه در اغلب ممالک به آن اهمیت نمی دهند. اکثر دول اجازه می دهند که هر کس هر طور خواهد اولاد خود را تربیت کند و بزرگتران چنانچه بخواهند رفتار کنند. با این شرایط که از دزدی، غارت و داخل شدن به خشونت در منزل دیگری و ضرب و زنا و عدم اطاعت به کارگزاران دولت اجتناب ورزند و الا مجازات می شوند. ولی قوانین پارسی سائی می باشد که شخص را از ابتدا از عمل بد یا شرم آور باز دارد و برای رسیدن به مقصود این ترتیب مقرر است. عده رؤسای این شعب، یعنی شعب پارسی، 12 تاست، زیرا در پارس 12 طایفه وجود دارد که برای تربیت کودکان از میان پیرمردان کسانی را انتخاب می کنند که بتوانند اخلاق آنها را نیکوتر کنند. برای نوجوانان از میان مردان کسانی را که نیز بتوانند این وظیفه را انجام دهند، و برای مردان اشخاصی را که بتوانند آنها را برای اطلاعات از احکام و دستورات حکومت آماده تر کنند. بالاخره رؤسای پیر مردان هم از میان خود آنها انتخاب شده اند و اینها نظارت دارند که زیر دستان وظایف خودشان را به جا آرند. چیزهایی که برای هر سن مقرر است شایان توصیف می باشد تا معلوم باشد چه وسایلی در پارس برای پرورش هموطنان ممتاز به کار می برند. کودکان به دبستان می روند تا خواندن را فرا گیرند. سرپرست آنها بیشتر روز را برای اجرای عدالت مشغول است، زیرا بین کودکان هم اتهام به دزدی، جبر و فریفتن و دشنام دادن و سایر تقصیرات روی می دهد. و اگر ثابت شود که کسی مرتکب این نوع تقصیرات شده، مجازات می یابد. و نیز مجازات می شوند کسانی که تهمت زده اند. یک تقصیر هم که سرچشمه تمام کینه های مردم نسبت به یک دیگر است، به رسیدگی محول می شود و این تقصیر حق ناشناسی است. وقتی که می بینند کودکی می توانست حق شناس باشد و این وظیفه را به جا نیاورده، او را سخت تنبیه می کنند، زیرا عقیده دارند که حق ناشناس به خدایان و والدین و وطن و دوستان خود اعتنا ندارد و نیز گمان می کنند که حق ناشناسی رفیق بی حیایی است. واقعا هم چنین است، زیرا این صفت رهنمای مطمئن نیست به طرف هر چیزی که شرم‌آور باشد. آنها به کودکان می آموزند که مطیع رؤسا باشند و این تربیت مؤثر است، زیرا کودکان می بینند که بزرگتران هم فرمان بردارند. آنها تعلیم می کنند که در خوردن و آشامیدن باید منظم بود. چیزی که آنها را به قناعت عادت می دهد این است که می بینند بزرگتران فقط با اجازه مربیان خود غذا می خورند. کودکان در نزد مادرانشان غذا نمی خورند و وقت غذا را مربی معین می کند و صرف غذا با اجازه او به عمل می آید. غذای عمده آنها نان و بلاغ اوتی است که از خانه می آورند و فنجانی دارند که با آن از رودخانه آب می آشامند. به آنها می آموزند که چگونه تیر و زوبین اندازند. این از تربیت کودکان از زمان تولد تا سن 16 یا 17 سالگی. پس از آن آنها در طبقه نوجوانان داخل می شوند. طرز تربیت نوجوانان چنین است. در مدت 10 سال از زمانی که از کودکی بیرون آمده اند، آنها در اطراف ابنیه دولتی برای حفظ امنیت و برای عمل کردن به میان روی می خوابند. در این سن جوانان به نظارت مخصوصی احتیاج دارند. روزها آنها خودشان را به اختیار مربی می گذارند و او در موارد مقتضی آنان را به کارهای عامل منفعه می گمارد، یا اگر لازم باشد آنها در اطراف ابنیه دولتی می مانند. وقتی که شاه برای شکار بیرون می آید و این کار در هر ماه چند دفعه روی می دهد، نصف این پاسبانان را با خود به شکار می برد. اشخاصی که همراه او می روند باید این اسلحه را داشته باشند. یک کمان و یک ترکش و یک شمشیری در غلاف یا یک تبر. سپری که از ترکه بید بافته باشد. دو زوبین برای اینکه یکی انداخته و دیگری را اگر لازم است به دست داشته باشند. اگر پارسی ها شکار را ورزش عمومی می دانند و اگر شاه در رأس شکارچیان چنان که به جنگی رود حرکت می کند، از این جهت است که او شکار را آموزگاه حقیقی جنگ می پندارد. واقعا هم چنین است. شکار می آموزد که صبح برخیزد، در سرما و گرما بردبار باشند، راه بروند، بدوند، به حیوان از هر طرف که بیاید تیراندازی و زوبین افکنند. غالبا وقتی که انسان یک حیوان قوی در جلوی خود می بیند روحش تیزتر می شود، زیرا در این وقت لازم است که شکارچی ضربتی به حیوان وارد دارد یا خود را از حمله او ایمن بدارد. بنابراین مشکل است در شکار چیزی یافت که در آن جنگ نباشد. وقتی که نوجوانان برای شکار بیرون می روند، برای یک وقت غذا آذوقه با خود بر می دارند و آن تفاوتی با غذای کودکان ندارد، مگر از این حیث که فراوان تر باشد. تا شکار دوام دارد آنها غذا نمی خورند، ولی اگر حیوانی که تعقیب می شود آنها را به توقف مجبور کند یا از جهت دیگر بخواهند شکار را امتداد دهند، چیزی را که با خود دارند خورده می شود. سپس باز تا هنگامشان به شکار می پردازند و دو روز را یک روز حساب می کنند، زیرا غذای یک روز را خورده اند. با این ترتیب می خواهند فرا گیرند که هنگام جنگ هم اگر لازم شد چنین کنند. غذای دیگر این نوجوانان جز آن که ذکر شد فقط گوشت شکار است یا بلاغ اوتی. اگر کسی پندارد که آنها نان خالی یا آب ساده را با اشتها صرف نمی کنند، باید به خاطر آورد که شخصی گرسنه با چه لذت قشر نان سیاه را می خورد و با چه مسرت جرعه ای از آب پاک می آشامد. توایف جوانان شهرنشین به ورزش هایی که در کودکی و نوجوانی آموخته اند، یعنی به تیر و زوبین اندازی مداومت داده و در این کارها با هم رقابت می کنند. گاهی این نوع ورزش ها را به مسابقه می گذارند و جایزه می دهند. توایفی که در میان آنها عده جوانان دانا، شجاع و مطیع زیادتر است، مورد تمجید هموطنان خود می گردند. این تمجیدات نه فقط باعث افتخار آموزگاران کنونی آنهاست، بلکه باعث نام است برای آنهایی هم که این جوانان را از کودکی تربیت کرده اند. جوانان مذکور را کارگزاران دولتی برای پاسبانی، کشف اسرار، تعقیب دزدان و سایر خدماتی که با قوت و سرعت انجام می شود به کار می برند. چون این از طرز زندگانی نوجوانان و پس از آن که 10 سال بدین منوال گذاردند و در طبقه مردان داخل می شوند. از وقتی که آنها از این حال بیرون شدند، در مدت 25 سال به ترتیبی که ذکر خواهیم کرد زندگانی می کنند. اولا آنها خودشان را برای مشاغلی که صاحبان باید از حیث عقل رشید باشند و سن نیروی آنان را زایل نکرده باشد و به اختیار کارگزاران دولت می گذارند. اگر اتفاقا لازم آید که به جنگ بروند، چون این کسان تیر و زوبین ندارند و اسلحه آنها برای جنگ تن به تن است و با این مقصود چنان که پارسی ها را می نمایند، جوشنی بر تن دارند و سپری به دست چپ و شمشیر یا ساتوری در دست راست. به جز آموزگاران کودکان، تمام کارگزاران دولت از این طبقه بیرون می آیند. وقتی که مردان 25 سال در این طبقه می گذرانند و از سن 50 قدری بالاتر رفتن، داخل طبقه پیر مردان می شوند و فی‌الواقع پیر مردند. پیر مردان به خارج از وطنشان به جنگ نمی روند، بلکه در محلهای خود مانده و به کارهای عمومی و خصوصی می رسند. آنها حکم اعدام می دهند و رؤسا را انتخاب می کنند. پیرمردان پس از شنیدن اتهامات و رسیدگی مقصر را از رتبه اش می اندازند و چنین کس در تمام مدت عمر به این حال باقی می ماند. بالاخره برای اینکه طرز حکومت پارس را بفهمانم من قدری دورتر می روم و این چند کلمه و پس از آنچه گفته شد مقصود مرا روشن خواهد ساخت. گویند عده پارسی ها بیش از 120 هزار نفر نیست و هیچ کدام را از وظایف و افتخارات محروم نکرده اند. هر کس اجازه دارد که کودکان خود را به پرورشگاه عدالت بفرستد، ولی کسانی اطفال خود را بدانجا می فرستند که می توانند آنها را به کاری نگمارند و آنهایی که نمی توانند چنین کنند نمی فرستند. فقط کودکانی که در این مکتب‌ها تربیت یافته اند می توانند در طبقه جوانان داخل شوند و نیز آنهایی که مدت قانونی را در طبقه جوانان به سر برده اند می توانند در سلک مردان داخل شده و رتبه های دولتی بیابند. بنابر این کسانی که در طبقه کودکان و جوانان نبوده اند نمی توانند در سلک مردان در آیند. بالاخره اشخاصی که در مدت مقرر جزو مردان بوده اند و شکایتی از آنان نشده در ردیف پیر مردان قرار می گیرند. بنابر این طبقه پیرمردان ترکیب یافته از کسانی که از تمام درجات نیکویی گذشته اند. چنین از تشکیلات حکومتی که به عقیده پارسی ها اخلاق آنها را اصلاح می کند. امروز هم در میان آنها علامات قناعت و میان روی و اینکه مایلن قضا را با روش تحلیل برند دیده می شود. امروز هم نزد پارسی ها آب دهان افکندن و بینی پاک کردن و کنار رفتن برای چنین کارهایی شرم‌آور است. خودداری از چنین کارها ممکن نمی بود اگر در موقع خوردن قانع نبودن یا با ورزش رطوبت‌های بدن را با این مقصود که جریان دیگر نیابد بیرون نمی کردند. این از آنچه راجع به پارسی ها کلیتاً می بایست بگویم. اکنون از کوروش که اکنون این حکایت است و از کارهای او از آغاز کودکی صحبت کنیم. دنیای کتاب صوتی.